الان ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به جمهوری اسلامی ایران و روسیه هشدار داد که فوراً شهروندان آمریکایی بازداشت شده را آزاد کند. ناوگان پنجم آمریکا ادعای جمهوری اسلامی ایران درباره دلیل توقیف نفتکش در دریای عمان را قویاً رد کرد. و نرگس محمدی فعال حقوق بشر در زندان با 8 مورد اتهامی تازه روبرو شده است. به این بخش خبری خوش اومدید. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در بیانیه‌ای با اشاره به اقدام‌های دولت خود برای مقابله با آنچه گروگان گرفتن شهروندان آمریکا در جهان توصیف کرد، به روسیه و جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که فوراً شهروندان آمریکایی بازداشت شده را آزاد کنند. ساعتی پیش از صدور این بیانیه، دولت آمریکا اعلام کرده بود که نهادهای امنیتی روسیه، جمهوری اسلامی ایران و همچنین 4 مقام ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به دلیل بازداشت ظالمانه شهروندان خود مورد تحریم قرار داده است. بیانیه رئیس جمهوری آمریکا در حالی منتشر شده که برخی خانواده‌های زندانیان ایرانی آمریکایی از اقدام نکردن واشنگتن در اولویت قرار ندادن موضوع زندانیان و همچنین دیدار نکردن آقای بایدن با آنها انتقاد کرده بودند. همکنون 3 شهروند ایرانی آمریکایی در ایران زندانی هستند. دفتر روابط عمومی ناوگان پنجم آمریکا در پاسخ به رادیو فردا ادعای ایران درباره دلیل توقیف نفتکش در دریای عمان را قویاً رد کرد. تیم هاوکینز به رادیو فردا گفت ادعای برخورد نفتکش با یک لنج ایرانی صحت ندارد و توقیف این نفتکش بدون مبنا و خلاف قانون بوده است. از سوی دیگر سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا هم روز جمعه اعلام کرد که یک شناور در خلیج عدن در جنوب یمن هدف حمله قرار گرفته است. بنابر اعلام این سازمان که برای کشتی‌های تجاری هشدارهای امنیتی صادر می‌کند، شناور مزبور از 3 قایق که هر کدام 3 تا 4 سرنشین داشتند هدف تیراندازی قرار گرفته است. در خصوص آخرین اخبار پیرامون این موضوعات گزارش حسن جعفری رو با هم می‌شنویم.
ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین تایید کرد که جمهوری اسلامی یک نفتکش خارجی دیگر را برخلاف مقررات بین‌المللی در دریای عمان توقیف کرده است. دفتر روابط عمومی ناوگان پنجم در پاسخ به رادیو فردا ادعای ایران درباره علت توقیف نفتکش را قویاً رد کرد. مقامات جمهوری اسلامی مدعی شدند توقیف این نفتکش پس از آن صورت گرفت که با یک لنج ایرانی برخورد کرد و بدون توجه به درخواست کمک این لنج به مسیر خود ادامه داد. تلویزیون جمهوری اسلامی نیز ویدئویی را منتشر کرد که نشان می‌دهد نظامیان از یک هلیکوپتر به روی عرشه نفتکش پیاده می‌شوند و این شناور را توقیف می‌کنند.
حوالی بعد از ظهر پنجشنبه این لحظه ورود تفنگداران نیروی دریایی به نفتکشی است که ایران معتقد است تخلف دریایی کرده.
مصطفی تاج‌الدینی معاون عملیات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی هم در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی ادعای بی‌توجهی نفتکش به درخواست لنج را تکرار کرد.
قبل از اون شناور بارها با توجه محدودیت مانوری که این شناور داشته بارها صدا میزنه و اعلام میکنه که بعد تغییر مسیر میده، این اتفاق نمیفته. بعد از برخورد هم مکررن درخواست کمک میده.
اما تیم هاوکینز سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا به رادیو فردا گفت ادعای برخورد نفتکش با یک لنج ایرانی صحت ندارد و توقیف این نفتکش بدون مبنا و برخلاف قانون صورت گرفته است. خبر توقیف این نفتکش را بامداد جمعه ابتدا سازمان بنادر و دریانوردی ایران در متنی کوتاه منتشر کرد و بدون ارائه جزئیات نوشت که یک تانکر هنگام عبور از آبهای جنوب شرق جاسک پس از برخورد با لنج ایرانی توقیف و به بندر عباس اسکورت شد. ساعتی بعد ناوگان پنجم آمریکا اعلام کرد نفتکش ادوانتج سوئید که با پرچم جزایر مارشال در آبهای بین المللی در خلیج عمان تردد می کرد در ساعت 1:15 بعد از ظهر پنجشنبه به وقت محلی از سوی نیروهای جمهوری اسلامی توقیف شد. ناوگان پنجم ابتدا نیروهای سپاه پاسداران را عامل توقیف این نفتکش معرفی کرده بود، اما ساعتی بعد اعلام کرد با اعزام یک فروند هواپیمای گشت‌زنی پوسایدون به محل دریافته است که توقیف این شناور به دست نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی انجام شده است. سخنگوی ناوگان پنجم رادیو فردا گفت نشانه‌های اولیه حاکی از اقدامی شبیه به رفتارهای قبلی سپاه پاسداران بود، اما گزارش نهایی نشان از دخالت ارتش جمهوری اسلامی در این ماجرا داشت. به گزارش وبسایت‌هایی که تردد دریایی را رصد می‌کنند، این نفتکش از کویت عازم تگزاس آمریکا بود، اما در ابتدای مسیر در شمال مسقط پایتخت عمان سیگنال اضطرار فرستاد و سپس توقیف شد. ژنرال مایکل کوریلا، فرمانده ارشد ارتش آمریکا در خاورمیانه، توقیف این نفتکش را موردی دیگر در نقض مداوم قوانین بین‌المللی توسط جمهوری اسلامی خواند. به نوشته واشنگتن پست، نفتکش توقیف شده ظاهرا در مالکیت یک شرکت چینی است، اپراتور آن یک شرکت ترکیه است و 24 خدمه بازداشت شده آن هندی هستند. به گفته ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، این دست کم پنجمین شناور تجاری است که طی 2 سال گذشته توسط جمهوری اسلامی توقیف و تصرف شده است.
گزارش حسن جعفری رو با هم شنیدیم. ادامه خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. صفحه اینستاگرام منسوب به نرگس محمدی روز جمعه خبر داد که این فعال حقوق بشر در زندان با 8 اتهام در یک پرونده تازه روبرو شده است. بنابراین گزارش، خانم محمدی روز 5 اردیبهشت ماه به خانواده و وکیلش اطلاع داده که به دادسرای عمومی ناحیه 33 مقدس احضار شده، اما از رفتن به دادسرا امتناع کرده است. یک روز بعد بازپرس شعبه 2 برای تفهیم اتهام به بند زنان رفته که با اعتراض شدید خانم محمدی و ممانعت از تفهیم اتهام مواجه شده است. نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، به دلیل فعالیت‌های مداوم در حوزه حقوق بشر بارها بازداشت و محکوم به حبس شده است. مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس میگوید ترک کار از سوی برخی کارگران به کندی روند اجرای طرح‌ها منجر می‌شود و از این رو پیمانکاران با پایان مهلت تعیین شده برای کارگران حدود 4000 نیروی تازه استخدام می‌کنند. سخاوت اسدی گفته است که اعتصاب کارگران به تولید ضربه نزده و آنها بیشتر در پروژه‌های در حال احداث فعالیت می‌کردند. آقای اسدی برخی از خواست‌های این کارگران را به حق خواند و در این حال گفت برخی خواسته ها منطبق بر قوانین نبوده و کارگران با تحریک و تهدید افراد به گفته او معاند اعتصاب کردند. کارگران اعتصابی در ایران خواستار افزایش 79% دستمزد، پرداخت به موقع آن، برخورداری از 20 روز کار و 10 روز استراحت در ماه، بیمه، بهبود وضعیت عیاب و ذهاب، غذا، بهداشت و خوابگاه های خود هستند. در ادامه اعتصاب ها و اعتراض های گسترده کارگران در ایران روز پنجشنبه، شماری از رانندگان تاکسی در آستارا و گروهی از پرستاران بیمارستان شهید رجایی شیراز هم در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان اعتصاب و تجمع کردند. و سرانجام این که دست کم 8 نفر در پی حملات تازه روسیه در برخی شهرهای اوکراین از جمله کیف کشته شدند. 6 تن از کشته شدگان از ساکنان یک ساختمان مسکونی در شهر عمان در مرکز اوکراین بودند. در شهر دنیپر نیز یک زن و یک کودک 2 ساله در پی بمباران منزلشان کشته شدند. یک مقام نظامی اوکراین گفته است که دفاع هوایی از این کشور بیشتر موشک‌ها و پهپادهایی که به سمت کیف پرتاب شده بود را رهگیری و منهدم کرده است.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
متلاشی شدن بزرگترین باند قاچاق ارشه تاریخی از ایران. این خبری است که صدای میراث منتشر کرده و گفته که اعضای این باند که قصد داشتند 3600 شیء تاریخی رو خارج کنند و فروش این اشیا به ارزش 11 میلیون دلار در دبی امارات قرار بوده که صورت بگیره، در فرودگاه امام خمینی تهران دستگیر شدند. این مأمور شامل سکه ها و ظروف نایاب تاریخی از دوره ساسانی و دوره های دیگر بوده. گزارش نسرین افشار رو بشنویم.
اعضای بزرگترین باند قاچاق اشیای تاریخی از ایران در فرودگاه امام خمینی تهران دستگیر شدند. آنها قصد داشتند 3600 شیء تاریخی و باستانی را از ایران خارج کرده و در شهر دبی به ارزش 11 میلیون دلار به فروش برسانند. وبسایت خبری صدای میراث میگوید این باند با ایجاد مسیر امن و با همکاری کارکنان فرودگاه امام خمینی توانسته بود بزرگترین محموله قاچاق اشیای تاریخی ایران را از گیت اول بازرسی عبور دهد و پس از تحویل چمدان‌ها سوار هواپیما شوند. این آثار باستانی شامل سکه‌های نایاب تاریخی از دوره ساسانی و همچنین ظروف و اشیای تاریخی ارزشمند دیگری متعلق به دوره‌های مختلف تاریخی ایران بوده است. به گفته وبسایت صدای میراث، نیروهای امنیتی فرودگاه با چک کردن تلفن همراه اعضای این باند، تصاویر متعددی از آثار باستانی از جمله تصویری از نقش برجسته ساسانی را که سال 2016 در لندن کشف شده بود را یافتند. آنها احتمال دادند همین باند آثار تاریخی بسیاری را با همین روش از ایران خارج کرده باشد. داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، به موارد متعدد سرقت آثار تاریخی و باستانی ایران در سالهای اخیر اشاره می‌کند.
ببینید، یک نگاهی به وضعیت اماکن باستانی و تاریخی در ایران روشنگر هست که یک اهمال عمدی و برنامه‌ریزی شده‌ای در خصوص نگهداری از این اماکن اتفاق افتاده در دوره جمهوری اسلامی. لیست و فهرست بلند بالای اماکنی که اینا تخریب شدن در نقاط مختلف ایران واگذار شدن، در نگهداریشون اهمال شده، به خوبی روشنگر هست که امکان نداره در یک شرایطی که یک توجه درستی به این میراث فرهنگی و ملی در یک کشوری باشه چون اتفاقهایی بیفته. خود این اهمال نتیجهش تسهیل سرقت آثار باستانی و تاریخی در ایران بوده. از طرفی نگهداری از آثار تاریخی و باستانی در موزه ها نیز در ایران، در شهرهای مختلف ایران، واقعا فاقد استانداردهای جهانی هست. خود اینها فرصت هایی هست که فراهم میشه برای اشخاص، جریان ها، باندهای قاچاق آثار عتیقه و باستانی که موفق بشن این آثار رو از کشور به راحتی خارج بکنن. برای مثال چطور امکان داره که ما بپذیریم مثلا تابلوی مظفرالدین شاه اثر کمال‌الملک از یک مکان تاریخی حفاظت شده در ایران خارج بشه بدون اینکه مسئولین اونجا متوجه این موضوع بشن؟
پیش از این روزنامه گاردین در تاریخ 12 فروردین ماه خبر داده بود یک نقش برجسته دوره ساسانی که ارزش آن حدود 30 میلیون پوند تخمین زده می شود در فرودگاهی در لندن توقیف شد. گاردین می نویسد مأموران فرودگاه استنستد با دیدن یک بسته تصادفی که وانمود شده بود کالای بی ارزشی در آن است به آن مشکوک شده و بعد از بازرسی با یک نقش باستانی با بیش از 1 متر ارتفاع مواجه شدند. در اسفند ماه گذشته نیز سرقت و تخریب آجر نوشته های محوطه باستانی و تاریخی چوغازنبیل فریاد اعتراض فعالان میراث فرهنگی را در استان خوزستان بلند کرد. بر اساس قانون 561 مجازات جمهوری اسلامی، قاچاق اموال تاریخی از 1 تا 3 سال حبس و پرداخت جریمه معادل 2 برابر قیمت اموال قاچاق را شامل می شود. جریمه اندک برای بازگذاشتن دست قاچاقچیان و غارت آثار تاریخی که حاصلی جز تعدی، تجاوز و تخریب محوطه های باستانی نخواهد داشت. برخی کارشناسان میراث فرهنگی معتقدند دزدیده شدن آثار باستانی و خروج این حجم از اشیای عتیقه و تاریخی از ایران، آن هم بدون هماهنگی با نیروهای امنیتی، میسر نیست. داریوش معمار:
با توجه به مجموعه شواهد و قرائن موجود امکان نداره که این حجم از سرقت آثار باستانی و تاریخی در ایران اتفاق افتاده باشه بدون اینکه نهادهای امنیتی، انتظامی و به خصوص سازمان میراث فرهنگی متوجه این موضوع باشه. یعنی نمیشه پذیرفت که برای مثال یک اثر تاریخی حجیم از مرزهای ایران خارج بشه ولی دستگاه‌های مربوطه سازمان میراث فرهنگی متوجه نشه، یا اینکه آثار تاریخی و آثار ارزشمند هنری و فرهنگی از موزه‌ها در ایران خارج بشن، قاچاق بشن به کشورهای مختلف، در حراج‌های بین‌المللی عرضه بشن، ولی جمهوری اسلامی و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی اساساً متوجه این موضوع نشه. خب طبیعتاً قاچاقچی در ایران نمیتونه بدون این هماهنگی‌ها و دسترسی‌های لازم چنین کاری انجام بده.
با اضافه تر شدن خبرهای قاچاق، ربایش و فروش میراث فرهنگی، این تشویش وجود دارد که تجربه تلخ دیگری در غارت اموال و ثروت ملی کشور ایران رقم بخورد.
گزارش نسرین افشار رو با هم شنیدیم و این گزارش لحظه لحظه ما رو نزدیک میکنه به پایان این بخش خبری کوتاه. اما آنچه که باقی میمونه این هست که به شما یادآوری کنم که هرچه در این بخش خبری کوتاه شنیدید رو میتونید برای ما منعکس کنید درباره آنچه که نظر و اندیشه شماست. @فردگرام شناسی ما در شبکه پیام رسان تلگرام در اختیار شما قرار داره. براتون در ادامه روز خوبی رو آرزو می‌کنم.